دکتر، یکی از خصوصیات بارز قدرت این است که زمان رو خیلی کوتاه میکنه، هم برای خودش هم برای اونایی که تحت قدرتش هستن. این درسته که و آیا این رو در مثلا میشه تعمیم داد در مورد برخی از این ناهنجاری هایی که برای انسان هایی که در سیستم های بسته زندگی میکنن؟
بله، واقعیت اینه که تعریفی که الان من برگردم به تعریفی که سازمان بهداشت جهانی از سلامتی کرده، بعد برمیگردم به سوال مشخصش. یعنی میخوام به این نکته اساسی در سوالتون برگردم که میگید که زمان رو کوتاه میکنه. زمان تنها چیزی که ما که هست که ما داریم. توجه کردین شما یه چند ثانیه من تقاضی میکنم بهش فکر کنید. شما زمان تنها چیزی هست که تنها سرمایه که شما دارید و بنده این ما سه نفر خود مگه حساب کنیم، تنها سرمایه که نمیشه از ما گرفت به هیچ تعریفی زمانه. البته خب میشه از گفت دانش رو هم نمیشه گرفت، ولی درش خاص میشه فرد اونقدر شد استرسش کرد که فراموش بشه، فراموش کار بشه دیگه، یادش هم نیاد که مثلا چه زبانی میتونه صحبت کنه. ولی زمان رو نمیشه از کسی گرفت. زمان یک سرمایه فردی و شخصی است که ما بعد جوری متاسفانه هدرش میدیم. اگه فرصتی باشه در آینده ما برمیگردیم به این فرهنگ قهوه خونه‌ای ایران فی المثل و تسبیح مثلا دست گرفتن، یعنی من تخمه خوردن، من مثال ها رو من مشخصا به عمد میگم که شما متوجه بشین منظورم چیه، که ما مثلا وقتی که تسبیح دست میگیم دو سه ساعت طبیعتا هیچ کار دیگه نمیتونیم، همش این تسبیح باش بازی میکنیم، حواسمون نیست که اینجوری بار زمان با سرعت و با شتاب میگذره و ما عمرمون رو داریم اینجوری تلف میکنیم. یعنی که در محافلی میشینیم بی اون که حرف جدی رد و برابر بشیم میشینیم سه صادره قهوه خونی به اصطلاح بشیم و بعضی نقال گوش بدیم. اینها مشکلات اساسی. سازمان بهداشت جهانی میگه که الان دیگه سلامتی رو با غیبت بیماری تعریف نمی که تعریف جدیده. جدیدترین تعریف که سازمان بهداشت جهانی از سلامتی میکنه میگه کافی نیست که فرد مریض نباشه، فرد در این حال میباید سعادتمند هم باشه. مطمئن سعادت من دیگه که بحثی فلسفی قابل میدونیم که مورد مناقشه میاد اینجوری میگه که میگه فرد در این حال راضی هم میباید باشه. بنابراین فرد سالم یعنی فرد به اصطلاح با عافیت و صحت از منظر پزشکی مسئله سازن من اجتماعی فردی است که نه تنها سالمه به لحاظ فیزیکی بلکه به لحاظ روحی هم این فرد سالمه، یعنی شاده. اون وقت میشه ازش گفت که سالمه. شما نمیتونی بگی که فشار خون نرمال، ضربان قلب نرمال، دید چشم نرمال، شنوایی و حواس پنجگانه نرمال که باشه فرد سالمه. نخیر، شما بحث شما قسمت کیفی این مسئله رو فراموش کردید که همانا چی؟ سلامت روحی است. بنابراین تازه سلامت روحی هم حالا چگونه اندازه گرفته میشه با سعادتمندی فرد. سعادتمندی هم در سادهترین تعریفش عبارت است از اینکه فرد راضی است، از زندگیش راضی است، از این هستی خودش و از نگاهی که به هستی داره راضی است. حالا برگردیم به این که این سلامتی روحی و این رضایت چگونه میفهمیم که وجود داره. لکه ما با یه جایی یه متر بذاریم اندازه بگیم. در کار علمی اینجوریست متاسفانه. خوشبختانه شما باید یک مقیاس سنجشی داشته باشید، ولی شما میدید یخه بنده رو بگید آقا جان شما از کجا میفهمید یه فرد راضی یا سعادت من؟ یکی از دلایل راضی بودن این فرد، این خوشبخت بودنش و سلامتی روحیش این است که زمان رو احساس کنه. حالا اینجا من میگم به حرف شما که میگی زمان کوتاه میکنه، میتونه سیستم ها زمان رو کوتاه کنن، یا در اصل میشه از گفتش شما را یادم تمیل به زمان رو میدوزدن در شهروند ها و بنانچه راه روششون میبندن. اون فردی که گذر زمان رو میبینه اون فرد بداز روی سالمه، چه تمرکز به حواس داره. تحقیقات فراوان روی یهودی هایی شده الان در این در همین بخش استرسی که بنده روش تجربهش میکنم. یهودی هایی که در کمپ های هیتلر بودن، اینا خب واقعا در جوری آسیب های وحشتناک به اینا وارد شد، شکنجه ها و اون ترس و دلهوره و بیخوابی ها. یکی از علت هایی که علت های بسیار مهمی که بازماندگان این حادثه گفته بودن که چرا اینا نشکستن و خورد نشدن در هم نریفتن، گفته بودن که ما احساس زمان رو داشتیم. ما میدونستیم که شب داره میشه، روز میشه و زمان وجود داره. زمان به عنوان یک پارامتر مهم و حیاتی، ما این رو همواره این تناب رو ولش نکردیم. بنابراین زمان یکی از شاخصهای سلامتی است. دیدن زمان و توجه به زمان، به اینکه زمان میگذره، از شاخص سلامتی است. اگر شما توی حیات خونتون میشینید بیرون و مقابل آفتاب میفهمید که مثلا امروز شنبه هست، امروز ساعت فلان هست، شما در حیات خونتون هستید و این تشش و آفتاب رو احساس میکنید بر پوستتون و در این حال صدای اون پرنده رو هم میشنوید و موزیکش رو ارزیابی میکنید، وقت میشه شما در زمان حاضر هستید. حضور شما در زمان نشون دهنده سلامتی روحی شماست. پارامتر بعدی حضور در مکان هم هست، یعنی شما در این حال میباید توجه کنید تو حیات خونه نشستید. این خیلی مهمه. این رو امیدواریم در آینده من فرصت داشته باشم بازش میکنم منظورم چی از حضور در زمان و مکان. در کشور ما واقعیت اینه که همین الان نه حضور در زمان کسی داره، نه حضور در مکان. بخشی از جامعه پشت ارتجاع مذهبی 1400 سال به عقب پرتاب شده. اصلا یک سوء تفاهم تاریخی است کل این رژیم، یعنی در عصری داره سنگسار میکنه که عصر اینترنت و عصر انقلاب ارتباطات. یک نسل جوانش که اصلا مکان رو به رسمیت نمیشناسه، و اگه شما امکانات بذارید من تردید ندارم که اکثریت جوانان ایران فردا میان بیرون از ایران. یعنی اگه شما امکانات مهاجرت فراهم بکنید، اکثریت جوان به اینجای تاسف داره از کشوری میان بیرون که میتونست بهشتی باشه در خاورمیانه. یعنی احساس مکان هم اینه برای این دوستان در جوانان ما. من ارتباطات وسیع با دانشجویان دانشگاه تهران زمانی داشتم بخشم حفظ شده و اکثر این عزیزان میخواستم بیان بیرون، از ایران میخواستم بیان بیرون، در این که اینا اون احساس تعلق مکانی که هر کودکی هر جوانی به محیط روش اون کوچه که توش بازی کرده و گذر شد ندارن این بچه و این وحشتناک، این واقعا ترساننده است. احساس حضور در زمان و مکان رو شما هرگاه که از یک ملت گرفتید تخریبش کردید. شما اینو تخریبش کرده، تولیدی نمیتونه بکنه. نه زمان رو داره که سرمایه انسانی است که آفرینش در اختیارش گذاشته، نه مکان رو احساس که بدن اینکه شما این رو یک تعلیق روحی درش ایجاد کردید که سلامتی رو ازش گرفتید و حالا این جمعیت رو شما بذارید تو تعریف سازمان بهداشت جهانی ببینید چی ازش باقی میمونه. سازمان بهداشت جهانی بی تعطیل حکم صادر خواهد کرد که همه ایرانی‌ها مریضا به لحاظ روحی. این حکم الزاما حکم به اصطلاح ابرارآمیزی نیست، منتها این مریضی روانی درجات و ابعادش یه بحث بعدی است.
آقای دکتر، در واقع این حس حضور زمان و مکان رو میتونیم حس حضور در زندگی بنامیم یا زیست؟
صد درصد. شما زمانی زندگی میکنید که در مکان حضور داشته باشید، گذر زمان رو احساس کنید و ازش بهره ببرید. حالا این گذر توجه داشته باشید که احساس بودن در مکان زمان به خودی خود هدف نیست، اما اونگونه که آزادی به خودی خود هدف نیست. آزادی خوب است تا کار دیگه ماله باش میخوایم بکنیم. آزادی رو احتیاج این تا جامعه سعادتمند به سازیم. آزادی ابزاره، همونگونه که دموکراسی. دموکراسی هیچی نیست الا یک تنظیم رابطه اجتماعی. توزیع عادلانه قدرت عبارت است از دموکراسی. دموکراسی میتونه خوب باشه، میتونه بد باشه، میتونه راه آزادی رو ببنده خودش، ولی هیچ کدوم از این دوتا که حالا تبدیل شدن به عناصر اعتقادی ما وقتی از ما کشورهای دیکتاتوری هر وقت از آزادی و دموکراسی حرف میزنیم انگار از اصول توحید دین ادیان الهی حرف میزنیم، چون اینقدر نایاب این جنس و این کاله در کشور. ولی واقعیت اینه که نه آزادی و نه دموکراسی هدف نیست. بودن در زمان و مکان هم، احساس بودن در مکان زمان هم به خودی خود ارزشی نداره. زمانی ارزش داره که زندگی که خودش عزیز هست و به اصطلاح میشود گفت که هدیه یگانه آفرینش از خود زندگی، حال زیبا بشه با این احساس در مکان زمان بودن، که این رو میشود در اون شادی و شادابی فرد دید. فرد شاداب و به اصطلاح برسن و خوشبخت هم میباید حالا تولید فکری مشخصی بکنه،
بله،
کار فرنگی بکنه و تولید بکنه که ببینه شما ماده ببینید و الا خب آدم میتونه مواد مخدر استفاده کنه و خوشحال بشه. اینه که میبینید که تاریخ خیلی سخت و بیرحمانه مثل مرز میزنن که دقیق بشه، ولی من باز تایید میکنم فرمایش شما رو، بودن حس زمان و مکان برای این است که خود زندگی طبیعتا درست انجام شده و سعادت
من. آقای دکتر، من پس یه بیت شعری هم برای شما بس که میگه زندگی زیباست، ای زیبا پسند، زنده اندیشان به زیبا میرسند. بله. آنقدر زیباست این بی بازگشت که از برایش میتوان از جان گذشت.
بله. یه دلیل سوال من خدمتتون به عنوان یه نفری که یه فردی که از روانشناسی اصلا چیزی نمیدونه و فکر منم شاید هم خوب باشه چون مطمئنم بسیار از شنوندگان عزیز ما مثل من هستن و روانشناس نیستن و سوالات این است که در برخورد با بسیاری از هممیهنانمون در این خبرهایی که میخونین، در این تماسهایی که میگیرین، در حتی رفتار اجتماعی جمعی بسیاری از هموطنان ما در خارج از کشور این کوتاه شدن زبان رو میبینیم، حتی در نوع رفتار سیاسی مون میبینیم. در مثلا با در تماس با عزیزانمون در ایران میبینیم که هر کاری رو همینجوری که شما هم اشاره فرمودین که زودتر یه نتیجه ازش بگیرن، چه نظر سیاسی، چه نظر فردی، نظر زندگی مادی و غیره. این رابطه نوع مثلا هنجار اجتماعی جامعه و یک سیستم بسته، سوالی که برای من هست این است که هی همدیگر رو بازتولید میکنن و در نتیجه یه سری خصلت‌های منفی تو این شرایط حتی از نظر فردی و اجتماعی به نظر میاد که روش میکنه. و اگر این درسته میخواستم ببینم که اون مقوله کارکرد انرژی‌های مثبت و منفی جناب عالی را تو بهش اشاره کردیم به اینجا در این رابطه تأمین پیدا میکنه یا نمیکنه.
بله، سوال های شما، حالا شما میگین که از توی علم روانشناسی که من موافق نیست آشنایی ندارین، اینقدر زیبا و بردار راه گشتاست که حالا آدم این سوال پیش میاد که اگر روانشناسی یه مورد اکادمیک تر میخونیم چه سوال مطرحی. ولی واقعیت اینه که سوال بسیار بسیار به جا و خوبی مطرح کردن و اون این که اتفاقا من توضیح بدم در ارتباط با این احساسی که شما دارید و ما همه که زمان تو گویی که زمان کوتاهه و فرصت ها کمه و همه عجله دارن. شما اگر این ناهنجاری های کشور خودمون رو ساده‌اش کنید، خیلی ساده، تبدیل بکنید به یک سالن ترانزیت هواپیما، سالن انتظار هواپیما که در اونجا شما منتظر پرواز هستید. نگاهی بکنید هرگاه خودتون فرودگاه رفتید، در ایستگاه های قطار هم میشه نگاه کنید، چون قطار آسون چیزتر میده، یواشتر میده، از دست آزدنش آسون در از هواپیماست، از چه سرعت بالاترش در حال استرس بیشتر. در سالن های ترانزیت هواپیما شما متوجه خواهید شد که چیزها مسافرها اولا خیلی با هم بیگانن، هیچی به هیچی کاری نداره و اهمیتی هم برای کسی قائل نیست، همش تابلو پرواز رو نگاه میکنه، ساعت پرواز رو نگاه میکنه، چک اینها رو خودش رو دنبال میکنه، خیلی مواظبه که اون کیفش کسی نبره احیانا یا چیزی توش نذاره یا مشکلی براش پیش نیاد. شاید بلیت پرواز رو 10 بار چک میکنه، شاید خودش مگه بخواید پرواز هواپیما داشته باشید بلیتتون رو این به اصطلاح چندین بار یا پاسپورتتون چندین بار چه میدونیم که داریم، ولی 5-6 بار چک میکنیم. بعد شما احساس کسی که زمان زود میگذره دست با چین، کم تر کسی میتونه در سالن ترانزیت هواپیما رمان بنویسه یا کار هنری با تابلو بنویسه یا موزیک بسازه. این ها از این هستن نوازاتی که تو دلشوی هم که میدن زبان یاد میگه. منطقه عموم ما آدم های معمولی مثل بنده، ما در یک شرایط استراب روحی و فکری که بنده ساده سازی کردم مثال ترانزیت هواپیما، ما به قدری تعجیل داریم، به قدری نگران هستیم، دغدغه های روزانه به قدری زیاد هست که ما دیگه زمان رو نمیتونیم ازش بهره برداری انسانی و اپتیمال بکنیم، بهره برداری قابل قبول از زمان به هیچ عنوان نمیتونیم بکنیم، یعنی که ما صاحب زمان نیستیم، سیستم زمان رو از ما به عنوان یک سرمایه انسانی از ما گرفته، دزدیده، ما رو در منگنه فشارهای مصنوعی که خودش ایجاد کرده و در بحرانهایی که ایجاد کرده ما رو منگنه کرده، چه زمان از ما گرفته به عنوان محور تکاملی و انسانساز. برگردیم به تأثیر حالی همچین سیستمی و خصلت ها، واقعیت اینه که شما ببینید هوا، اکسیژن برای تمام ارگانیسم های زنده ضروری است. یعنی هوا آخرین چیزی که شما میخواید ازتون بگیرن، یعنی اگه که بگم شما آب نمیدیم، شما باز در قیاس با هوا مصالحه میتونید اشکال نده، هوا رو به من بدین، غذا از موضوع خونه نمیدونم که خواب همه اینا رو شما از دارید دید، اما هوا آخرین چیزی که شما میخواستید تو هوا کرد و ما نرسه طول عمر ما بیشه از 5 دقیقه نیست.
بله
خیلی خوب، حالا همین حکمی که بنده ساده کم بدازمی که هوا ضروری ترین فاکتور هست برای اوبن تنزیله، این نقض میشه، همین حکم بنده نقض میشه، این خیلی مهمه ترش. چرا که بعضی از میکروگانزم‌ها اتفاقا بی هوازی هستن، باکتری هستن که اصلا در نبود هوا رشد میکنن. مثلا شما در سینوزیت ها، سینوزیت ها میبینید که سینوس های انسان مثل قارهایی میمونن در جمجمه که یا در استخوان صورت که اینها فرو رفتگی هستن، سینوس زبان لاتین یعنی قار.
بله.
وقتی که ما سرما میخوریم، یه سرما میخوریم که ربطی به سینوزیت نداره، منتها مخاط مقابل این سینوس ها ورم میکنه، به قدری ورم میکنه که تمام سینوس رو میپوشونه، شما حالا یه قار دارید که انگار درش رو گچ گرفتید یا سیمان کردید که اصلا هوایی توش نمیره. اول که تازه این شرط رو فراهم کردید، میبینید که درون حال این سینوسی که مخاط ورم کرده راه هوا رو داشت بسید، تازه باکتری بی هوازی رشد میکنن و شما سینوزیت میگیرید. بنابراین هر گاه که گفته میشه برای سر سرما آدم سرما میخوره، این حقیقتی است، میشود برای سر سرما سرما خورد، یعنی اون سرمایی که مخاط رو متورم میکنه تا بعد از اون و به تبع اون باکتری بی هوازی سینوزیت ایجاد کنن. میبینید که در این هوای بی هوا در این فضای بی اکسیژن خیلی ها رشد میکنن، منطقه چی ها رشد میکنن؟ پارازیت ها و میکروگانزم که به شدت بیماری زا هستن. وقتی که شما بحران ایجاد میکنید، سیستم و کوپونی داری به عنوان پیامد جنگ مثال در اجتماعی مشخصی بزنید، وقتی که سیستم خودش و یا اونهایی که سرمایه داران بزرگ متصل به دستگاه حاکمیت که دستشون به دهانشون میرسه و پول زیاد دارن، مواد غذایی بازار آزاد رو یعنی بازار رو میبرن جمع میکنن همه رو و بعد بازار سیاه تولید میکنن، شما فکر میکنید که این به عنوان رفتار اجتماعی این عمومیت پیدا نمیکنه؟ 100% همینطوره. یعنی اینجا اگر که مردم خودشون تابع این قاعده بازار سیاه بشن، جمع کنن، حرص بی مورد ایجاد بشه، فرض کنید که 10-20 کیسه برنج مثلا یا آرد یا چه میدونم مردم تو انباراشون بذارن که برف بخشن حتی خراب هم بشه، نمیشه واقعا اینجا ایراد مردم بس، برای اینکه الزام زندگی این گونه است. یعنی ببین مردمی که میدونه که ایرانی ها شهرت جهانی دارن در مهمان نواز، یعنی مردمی که سخاوتمند هستن، دست دلشون باز، مهمان نواز هستن، اینها این مردم به شدت حالا سعی میکنن که مواد غذایی اولیه رو بگیرن و انبار کنن و حتی از همسایه‌شون هم مثلا قایم کنن اینا. خب چرا این الزام زندگی و فشار باعث شده که این فشار در مردم فلفل ایجاد بشه؟ یعنی بلافاصله ببینید که مردم حتی فکر نمی‌کنه که ایجاد بیداد اصلا معنی زندگی ما داره عوض میشه، خود بخواه چکار کنن؟ کالاهای ارزون رو گیر بیارن و اینا رو جمع کنن، در حالی که مثل گفته میشه در فهم قرآنی که تکاثر حرام است و مازاد در احتیاج اساسا غلط است، باید خمسش داده بشه یا در سیستم های اجتماعی غربی باید مالیاتش داده بشه، اصلا نباید تجمع بشه اینا. ولی در کشور ما اصلا در تجمع اول از همه تجمع و قدرت سیاسی در یک فرد که اساسا غلطه و ما مشابهش در کشور دموکراتیک نداریم، بعد شما تمام قدرت سیاسی به مسابقه که ابزاری که مردم دارن در اختیار در یک فرد جمع میکنید، بلافاصله بعدش مافیای اقتصادی رشد میکنه زیر چتر همین قدرت متمرکز در فرد رهبر، بلافاصله شما افرادی خواهید داشت که حالا کالاها رو وسط خیابون میان جمع میکنن، خون مردم چشیشه میکنن برای اینکه تو صف وایسن و چون مردم تو صف وای نمیسن دوستان به هر حال سریعتر کالاها رو تهیه بکنن، خب شما اون وقت حالا به قیمت 10 برابر میفروشید. یعنی میبینید که بلافاصله فساد میزاد، بلافاصله فقر با خودش خصلت‌های تخریبی رو ایجاد میکنه، سیستم منفی است. اینجا میبینید که دیکتاتور که انرژی مثبت به جامعه جاری، دیکتاتوری در جامعه نفرت، عدم همبستگی، فردگرایی از منظر منفیش و نه سپاسداری از حقوق فردی و شهروندی، فردگرایی خودخواهانه و انواع اقسام خصلت تخریبی از بالا در جامعه جاری میشه، یعنی آب از سر چشم اونجا دیگه گله. و اینجاست که میبینید خصلت منفی به بنابرای فرمایش آقای عبداللهی دیگه باز تولید میکنن، دیگه شما یک جنراتوری تشکیل دادید مثلا درست کردید و راه انداختید که به جای جریان متناوب برق جریان مستقیم حالا مثلا تولید، این جریان مستقیم کارایی در خیلی از دستگاه‌های الکتریکی نداره، بلکه بعضی دستگاه فقط میتونن باش کار کنن. یعنی شما خصلت‌هایی رو در جامعه رشد دارید، این خصلت‌ها فی الواقع به درد توزیع جامعه نمیخوره، بلکه خودش مسئله ساز و مسئله آفرینه. همین که من کلاهمو بگم باد نبره و کارهای خودم را بیفته، شما اینو در ترافیک میتونید ببینید، در راه انداختن مشتریان میتونید ببینید. بی دلیل نیست مثلا دوستانی که ایران میرن میان میگن که در صفحه بانک شما میتونید مثلا نوبت ها رو بخرید، یه عده میان بلیت میگیرن یا فرض کنید شماره میگیرن بیرون که کاری داشته باشن، بعد میدونن شما بدجوری دچار استرس هستید، یا اگر بفهمن که مثلا از خارج رفتید نوبتشون رو به شما میفروشن، این خودش رو یک کاسبی تو ایران. شما تصور بکنید که مردم تا کجا سقوط کردن که طبیعتا زیر فشار اقتصادی است. وقتی که پول نیست خب طرف دیگه ارگان هاشو میفروشه دیگه، و همین خاطره که طبیعتا یک همچین سیستم بسته‌ای که قدرت را متمرکز میکنه در خودش، این میتونه به دنبال خودش انواع مفاسد اجتماعی رو در جامعه ایجاد بکنه که نمونه بسیار بسیار واضح شده در کشور خودمون میبینیم که در همه ابعاد الان جامعه ما آسیب دیده. اعتیاد بیش از اندازه، فحشا، بیکاری، ناامیدی که دشمن بشره واقعا، یأس بزرگترین دشمن انسان یأسه. یأس درست نقطه مقابل انرژی های مثبت انسانه که امید به زندگی است، که نشاط هست، که زایندگی است، که تولید فکری است، که تحرک و پویایی است. یأس یک انرژی و یک فاکتور ضد تکاملی است. اینی که وقتی حالا اما به طور اخص اگر که در مسئله انرژی های مثبت منفی نگاه کنیم، میبینید که دیکتاتوری به عنوان یک موتور تولید کننده انواع اقسام انرژی های منفی که میشود تعریفش کرد در شکل، اگر مصداق عینیشو بخواین از من، نفرت ها، خشونت ها، پایمال کردن حق همدیگه، چشم همچشمی ها، نمیدونم رشوه دادن، رشوه گرفتن، دروغ گفتن، از آن بزرگ شما تمام رفتارهای خلاف اصول اخلاقی، خلاف منش انسانی، اینها دیگه رشد میکنه خود به خود، در حالی که وارونش هم میتونه باشه. حالا شما اگه معکوس بکنید در جامعه آزاد دموکراتیک که مردم تأمین هستن به لحاظ اجتماعی، بیمه ها کار میکنه، شبکه اجتماعی خانوادگی و جامعه حمایت میکنه، کسی نیازی نداره به اینکه رشوه بده برای اینکه حقوقش تأمین بشه، یا کارش را بیسته، یا اینکه دروغ بگه، یا اینکه بخواد در حوزه کارش تقلب بکنه و کارش درست پیش نبره، موضوعیت پیدا نمیکنه. یعنی هر جای فردم بکنه کمان که در جامعه دموکراتیک و سکولار و مدنی میکنند، اگر شهروندی بخواد که خلاف بکنه، به هر حال اون وجدان و اون قدرت داوری درونیش به قدری اذیتش میکنه که احساس میکنه که ضررش بیشتر از سودشه. اینه که طبیعتا در برد نهایی یک خصلت پایدار در این شهروند آزاد نخواهد، اما در کشور ما یک خصلت بسیار پایدار و اصلا ضروری هم هست. اینه که من خدمتتون در چند برنامه قبل عرض کردم که دروغ در قواعد بین‌المللی، در نمی‌دونم که در قرارداد انسانی، دروغ هیچگاه درست نیست، الزاما پذیرفته شده نیست، ولی این دروغ باز نسبیتی است. مثل اون قضیه هوا ضروری است برای زندگی اما نه برای باکتری‌های بی‌هوازی، اینجا هم اینجوری است. شما وقتی که در مقابل یک بازجو قرار می‌گیرید، ناچاراً دروغ می‌گید. دروغ هم ناشی از ترس شماست، به خاطر اینکه زندگیتون که عزیزترین هدیه آفرینش در بازی قرار میگیره. هم این که ضروری است، یعنی شما احساس میکنید که شما نسبت اون بازجویی که نماینده دیکتاتور است اصلا الزام اخلاقی ندارید، هیچ که تعهد اخلاقی ندارید، گولش هم بزنید جهاد کردید. اینی که اینجاست میبینید که شما ناچارید که انرژی منفی رو که انسان استعدادش هم داره، انرژی منفی رو فعال کنید، بدن چه بازدهی جامعه به صفر میرسه در تولید معنویات، در تولید اون کیفیت هایی که انسان برای مادیات و توسعه تکنولوژی بهش احتیاج داره، و اون بخش روحی که نهایتا سعادت مندی را شروع تعریف کنه، اینجا در کشور ما یک حالت نایابه.
بله جواب دکتر مسعود افتخاری، اگه اجازه بفرمایید در پایان، همونطور که در ابتدای برنامه اشاره کردم که یک چند سوالی از شنوندگان عزیز داریم، با شما مطرح کنم که یکی آقای داریوش پیشنهادی دادن که حتما به اون عمل خواهیم کرد، به همون گفتگوهایی که با هم داشتیم، انشاءالله در بعد از پایان این جلسات به روانشناسی فردی و بقیه ناراحتی هایی که در در قبل این ناهمگونی های اجتماعی پیش میاد، آسیب هایی که به وجود میاد مثل افسردگی و غیره صحبت خواهی کرد. خانوم سیما هم سوال کردن که آیا جایی با این، بلکه بعد از مقدمه این سوال رو داشتن، آیا جایی در مغز انسان هست که معادل وجدان عمل کند، یا اینکه وجدان اساساً یک کیفیت مجازی است؟
بله، خدمتتون عرض کنم که تقریبا میشه گفت که جواب سوال در سوال خودش نهفته است، منتها خب چون سوال هست حالا نیاز پاسخ داده شه. وجدان از اون فرآیندهای روان شناسان رفتار شناسان هست که خب علم پزشکی یا علوم طبیعی به مفهوم آزمایشگاهی و میکروسکوپیش نمیتونن اینو نشون بدن. منتها تحقیقات رادیولوژیک، عکس برداری جدید با تکنیک‌های جدیدی که الان فراهم است و خوشبختانه راه‌های زیاد رو هم باز کرده، تا حدود زیادی تونسته حداقل واکنش ما به رفتار منفی و مثبت رو، محل فیزیولوژیکیش رو به اصطلاح و محل جسمیش رو در مغز پیدا کنه، در اون در قسمت لیمبیک سیستم که در اونجا مرکز احساسات ما هست، مرکز عواطف هست و مرکز گفته می شود که مرکز داوری است. در اونجا یه سیستمی هست که به اصطلاح با هورمونی به نام دوپامین چیز میشه هدایت میشه. میدونید که من این توضیح رو بدم برای اینکه اتهام در بحثمون پیش نیاد. سلول های عصبی تارهایی هستن از هم جدا با فاصله مشخصی. این فاصله بین دو تا سلول رو میگن سیناپس. جریان پلس عصبی فیلم مثلا هرگاه که شما سوزنی به پاتون فرو میشه، یک آسیب به بدن که وارد میشه، خب اینها سیگنال های به مغز میده که یه جای بدن آسیب دیده، که اینجا قسمت حسی شما احساس رو منتقل میکنه به مغز. انتقال این درد در طول این رشته عصبی یا سلول عصبی الکتریکی تا زمانی که میرسه به اونجایی که سلول تموم میشه، وقتی که سلول تموم میشه تا سلول بعدی، این فضای خالی رو که بهش میگن سیناپس، انتقال اون درد به صورت شیمیایی عمل میکنه. بنابراین اونجایی که انتقال سیگنال به شکل الکتریکی تموم میشه، هورمون هایی ترشح میشن که این هورمون ها به عنوان پیک های عصبی پیام رو منتقل میکنن به سلول بعدی. سلول بعدی دوباره حالا فعالیت الکتریکیش آغاز میشه به صورت بارهای مثبت منفی، شارژ ها و دشارژ هاش، تا پیام رو نهایتاً به تالاموس، در واقع کمیته مرکزی بدن اگه اسمش رو بذاریم، میرسونه و نهایتاً به قشر خاکستری که در اونجا فرامین حرکتی ساده میشه که تو مثلا دست تو بکش بالا یا پا تو بکش بالا، چون یه عنصر آسیب زننده مثل یه تیغ به پا فرو رفته. و این رو در آینده توضیح میدیم. به قدری زیباست این فرآیند، به قدری دقیق است، اتوماتیکه و سریعه که قابل یعنی انسان دچار شگفتی میشه. انسان بی اختیار هر سوء نیتی هم که داره میگه فتبارک الله احسن الخالقین، که چی ساخته، که چقدر سریع، چقدر منسجم و بی غلط و دقیق واکنششون میدیم. اینجا حالا من صورت هم دامنگیه، درست از همین زاویه است که کشتن انسان فلواقع گناه کبیر است، که یک همچین ماشین، یک همچین ارگانیزم با این دقت، با این سازماندهی، با این پیچیدگی آسیب زدن بهش چه گناه بزرگی است. در مغز انسان در هر ثانیه نزدیک 10 میلیارد ایمپولس وارد میشه، در ثانیه بعدی به بیش از 9 میلیارد و 900 میلیون جواب صحیح داده میشه. برآورد شده که انرژی کل مغز 25 واته و هرگاه بخواید شما کامپیوتری درست کنید که با این سرعت و اینقدر دقیق کار کنه و درست، جدا از این واتی بودنش و تازه خلاقیتش و اینا هم حساب نکردم، میگن که باید یک راکتور اتمی بهش وصل کنی که بتونی همچین کامپیوتری درست کنی، در حالی که کل مغز انسان با 25 وات انرژی کار میکنه، یعنی کمتر از شعله یک شمع، کمتر از انرژی که شعله یک شمع ایجاد میکنه. اینجا از من به عنوان یک پزشک در مقابل آفرینش سر تعظیم واقعا فرود میاد. این حال بحث همون بحث فلسفی است که اصلا بعد میخوام یاد کرد. برگردم به قضیه وجدان. در قسمت لیمبیک مغز، در اون قسمت مرکزی و درست چسبیده به تالاموس، ما امیدواریم بعدها بشود نقشه سازه مغز کشی گذاشت توی صفحه رادیو، در اونجا قسمتی هست که توسط هورمون دوپامین ترشح میشه، یعنی این توضیحی که خدمت رو عرض کردم، اونجایی که انتقال الکتریکی تموم میشه میخواد پیام به شکل شیمیایی ادامه پیدا بکنه، دوپامین هورمون و پروتئینی هست به نام دوپامین که میاد این رو منتقل میکنه. این قسمت گفته میشه بهش قسمت پاداش و جزا گفته میشود، اما 100% مطمئن نیست هنوز در پزشکی علمی میکروسکوپ عکس برداری که این قسمت دوپامین به اصطلاح هدایت توسط دوپامین این نسبت به هر عمل بد ما یه جزا کیفر میده بلافاصله و نسبت به هر عمل خوب ما یک پاداش. حالا این خوب و بد خودش بحثی فلسفی، میدونید که برای اولین بار مسئله خوب و بد و خیر و شر یا میدونم اینها رو ادیان وارد فلسفه کرده، حتی فلسفه هم پاسخ خوبی و درست و رضایت کنندهی برای خوب و بد نداره. حالا شما تصور کنید دیگه علم که کارش بسیار مشکل تره، علم اساسا نمیتونه خوب و بد رو براش وارد بحثش بشه، بس اساسا بحثی در حوزه اخلاق در حوزه الهیات یا معنویات و در نتیجه بحثش مجزاست. در نتیجه وجدان در اصل میشود گفتی فرایند است، یک پدیده است تا یک واقعیت فیزیک و شیمیایی، منتها به هر حال جایی هست در مغز که به هر عمل ما عکس العمل نشون میده. این اندازه گیری شده است، عکس برداری شده است که مثلا کار خوب که ما انجام میدیم پاداش میگیریم و این پاداش در ما انگیزه ادامه کار ایجاد میکنه، کار شکست هامون هم در ما رو مجازات میکنه. تصور شما بکنید همین الان در ایران سیستم که به مردم فشار میاره، سیستم اجتماعی، سیستم سیاسی، یه سرکوب از بیرون، یه سرکوب هم از داخل خود مردم خودشون به خودشون میزنن، بدن اینچه دچار جهنم مضاعف شدن مردم. وجدان هست، وجدان در هر فردی هست و این وجدان در یک رابطه هم فیزیکی شیمیایی و هم در یک ارتباط معنوی عمل میکنه. اما پاسخ ما به واکنش های بیرونیمون و اعمال بیرونیمون پاسخ الزاماً اخلاقی، یعنی هر اونگاه که ما داوری میکنیم، این وجدان میاد و داوری میکنه، اینجا فرای مسئله فیزیک و شیمیایی و بیولوژیکی. چرا؟ اگر این گونه نبود نباید شیر حمله میکرد همه رو میدورید و میخورد، یا فرض فرمایید که جانوران دیگه که به نظر میاد خب به هر حال اونا مرغان زنده هستن اینقدر غریزی عمل میکنن. تفاوت انسان با سایر ارگانیسم از جمله به حضور عنصر وجدان هست که عنصری است بسیار بسیار کیفی تر از حیوانات. اینه که به نظر من میباید در بعد معنوی و ابستراکتش بهش نگاه کرد اگه که بخوام واژه شناختی عزیز استفاده کنم. فرایندی است روانشناسانه و نه فیزیک.
خیلی سپاسگزار.
آقای دکتر یه سوال دیگه هم هست ولی فکر میکنم که بیشتر به بحثمون در دنباله بحثمون در هفته آینده مثلا همخوانی دارد. با اجازتون و با اجازه شنونده عزیزمون آقای همایون اون رو میگذاریم برای گفتگوی آینده. من خیلی سپاسگزارم از شما و با اجازتون به شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
آقای دکتر من اجازه بدید این سوال این عزیز رو بخونم که در هفته دیگه مطرحش کنیم. ایشون در ابتدای توضیح دادن این مقدمه که همبستگی بین مردم یک پدیده ضروری در حال حاضر است. اگر این همبستگی ایجاد بشود تا رسیدن به آزادی راه زیادی باقی نمیماند. حالا سوال بنده آیا همبستگی یک فرایند احساسی است یا به آگاهی مردم بستگی دارد؟ که اینو در هفته آینده با شما مجددا مطرح خواهیم کرد که پاسخ شما رو در این مورد بشنویم.
بله حتما ما باز میدیم که به این سوال بپردازیم. من تشکر میکنم از فرصتی که من دادید، بسیار سپاسگزارم به ویژه از شکیبایی شما در گوش دادن به صحبت های بخشن ملال‌آور بنده و امیدوارم که ما بتونیم به تدریج این مقوله هایی که خب پیچیده هستند، مقوله هایی که در اون پیچ و خم های عمیق انسان وارد میشه، بتونیم به تدریج باز کنیم که این مسئله هرچه فهمش بیشتر بشه و یکی از عواملی که میتونیم راه رو هموار بکنیم به هر ترتیب هوشیاری خودش عمنده ها و دخالتشون و به هر حال توجهشون به این مسئله است که ما بتونیم راه رو پیدا کنیم و امیدواریم به حد توان بتونیم که موفق باشیم در انتقال این مجموع مسائلی که فکر میکنیم ضروری است و بهش زیاد پرداخته نشده.
خیلی مجددا سپاسگزارم جناب دکتر افتخاری. و از صحبت‌های شیرین و آگاهی دهندتون و همینطور امیدوارم که شنوندگان عزیز اگر باز هم مواردی و سوالی در این مورد دارن حتما با ما یا با خود آقای دکتر دمیان بگذارن که بتونیم در جلسات بعد نسبت به اونها هم گفتگو بشیم. من بازم با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. تا گفتگوی دیگر هم امیدوارم که شاد و خرسند باشید.
خیلی متشکرم. منم برای شما و شنوندگان رادیو آرزوی موفقیت دارم.
خدا نگهدار شما. شب شما خوش.
شب شما
خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری درباره قسمت پنجم رفتارشناسی اجتماعی مردم ایران، رابطه فرهنگ با رفتار اجتماعی و رفتار اجتماعی در حوزه سیاسی توجه می فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.